به نام خدا. سلام، شما به رادیو نگار گوش میدید، صدایی که از قلب تهران منتشر میشه و در تلاش مقابل حجم سنگین خبرها، صداها و تصویرها رد روایتی رو از خودش به جا بذاره تا حقیقت گم نشه، فراموش نشه. اینجا قراره به وقایع با نگاهی عمیق و با زاویه متفاوت‌تری بپردازیم و از میان صداهای خاموش شده و حرف‌های ناگفته، تحلیل‌هایی رو با همراهی کارشناسان و از دل میدان با شما به اشتراک بگذاریم. این قسمت از رادیو نگار، جناب آقای دکتر محمد مرندی، تحلیلگر مسائل بین الملل، مهمان من هستند و می‌خوایم قدری راجع به رفتارهای آمریکا و مسئولین آمریکا درباره حمایت از اقدامات ضد ایرانی اسرائیلی‌ها صحبت بکنیم. اینکه اینها دنبال چی هستند و چه میزان وحدت رویه بین اسرائیل و آمریکا درباره ایران وجود داره. به عنوان سوال اول از آقای دکتر مرندی میپرسم اینکه نسبت روابط آمریکا و رژیم صهیونی چیه؟ اساساً آیا آمریکا حامی اسرائیل یا شریک اون در یک پروژه صهیونیستی جهانی؟ و چی شد آقای دکتر که ترامپ با وجود شعار اول آمریکا سیاست اول اسرائیل رو در پیش گرفت؟
داخل آمریکا تا اونجا که من میدونم خودشون هم نمیتونن به درستی رفتار ایشون رو تحلیل بکنن، یعنی میگن غیر قابل پیشبینیه، میگن که خودش هم میگه، یه دفعه خودش گفته که من خودم نمیدونم فردا چه کار خواهم کرد، اطرافیانش که قطعا نمیدونن چه کار میکنه. بنابراین بعض از این تحلیلایی که تو داخل کشور میشه به نظر من خیلی موجه نیست، چون کسانی که اونجا هستن و سیاست های داخلی آمریکا رو به خوبی پیگیری میکنن یا از نزدیک پیگیری میکنن، اونها میگن نمیدونیم که این آقا چیکار خواهد کرد. ولی خب مسئله مهم اینه که تو آمریکا جریانات خیلی قدرتمندی وجود دارن که تأثیر گذارن. صهیونیستان که همه میدونن، نیوکانها، شرکت‌های نظامی و که بسیار درآمد بالایی دارن چون دست بخش خصوصیه و اینا منافع زیادی رو دارن و برای همین منافع پول خرج میکنن و تقریبا تمام کسانی که اطراف ترامپ هستن اینا از این جنسن. برای همین حالا ترامپ با هر رفتاری که داره و هر منشی داره و هر مسئله روحی و روانی که داره، اطلاعاتی رو که میگیره از این افراده. بالاخره صبح تا شب اگر دور بر یه نفر یه قشر خاصی باشن، اشخاص خاصی باشن، مثلا فرض کنیم که دور بر رئیس جمهور یه کشوری همه ثروتمندان باشن، خب اون سیاستایی رو که دنبال میکنه علل قاعده تحت تاثیر اینا قرار میگیره. اگه دور برش همه از قشر کارگر باشن، خب یه نگاهی دیگه ای رو خواهند داشت. اگر کارمند باشن بازم نگاه متفاوتی رو خواهد داشت. برای همین طبیعیه که یک رئیس جمهور عاقل دور برش افراد متفاوتی هستن با دیدگاه متفاوت که بینش‌های متفاوتی رو مطرح بکنن که ایشون بتونن یک سیاست متعادلی رو انتخاب بکنن. ولی دور بر ترامپ همه، تقریبا همه کسانی هستن که میگن اسرائیل اول، افراد اسرائیل اول هستن. ترامپ وقتی اومد سر کار یا وقتی که کاندید بوده ایشون گفته بود که، و اطرافیانش میگفتن آمریکا اول دیگه، ما بایستی به فکر وضعیت داخل آمریکا باشیم، وضعیت آمریکا خوب نیست، وضعیت اقتصادی خیلی بد شده، قشر متوسط از بین رفته، ثروت ها جمع شده در دست افراد خیلی خاص و اینا شعارشون آمریکا اول بود. ولی افرادی که عملا اومدن سر کار اسرائیل اولن. خب بنابراین میتونیم اینجوری به نظر من بهتر تحلیل بکنیم که چرا ترامپ این رفتارو میکنه. حتی دیدیم دیگه روز گذشته وقتی که ویتکاف اومد گفتش که حماس نمیخواد آتش بس بشه و بعد ترامپ گفت اینا میخوان بمیرن و دنبال آتش بس نیستن، اینا در واقع همون سیاستایی رو که نتانیاهو دنبالش هست رو دنبال میکنن. مگر نه این به نفع آمریکا نیست این سیاستا؟ سراسر جهان و حتی داخل آمریکا مردم به شدت ناراحتن از وضعیت غزه و به خصوص تو روزهای اخیر که صحنه‌ای از بچهای گرسنه و بچهای که مردن از گرسنگی و سوء تغذیه زیاد دیده میشه، عصبانیت‌ها داره زیاد میشه. خب اگه ترامپ عاقل باشه رفتار دیگه‌ای رو دنبال میکنه. بنابراین من بیشتر برای من اون چی که مهمه اینه که این بی‌ثباتی فکری ترامپ وقتی که ایشون توسط اینجور آدم ها اداره میشه اونجاست که مهم میشه، اونجاست که اهمیت پیدا میکنه. وقتی که اینا اسرائیل اول باشن به اصطلاح بهشون میگن Israel firsters، البته اینا خودشون به خودشون این رو نمیگن ولی بقیه بهشون میگن، به خصوص کسانی که طرفدار ترامپ بودن تو این جریانات و میگفتن که ترامپ قول داده که دیگه ما جنگ نکنیم و پول هامونو خرج مردم آمریکا بکنیم، هزینه های خارج مرزها رو کم میکنیم و به مردم محروم آمریکا میرسیم، اینها شاکیان، این قش خیلی عصبانیان. اینا میگن که قرار بود که ما دیگه این کارا نکنیم، از اوکراین بیایم بیرون، از منطقه غرب آسیا بیایم بیرون و آمریکا رو بازسازی بکنیم، ولی عملاً این کار نشده. اینها که به خودشون به اصطلاح میگن Make America Great Again یا American Firster خودشونو میدونن، یعنی اول آمریکا اول باشه، اینها به این اطرافیان ترامپ و این قشری که پشتشون هستن، این افراد بسیار قدرتمند، میگن Israel Firsters. در واقع یک نوع بدگوییه به اطرافیان ترامپ. ببینین، بعضیا میگن که اسرائیل به آمریکا خط میده و دستورات از اسرائیل میره. بعضی میگن که آمریکا دستورات رو میده و اسرائیل عمل میکنه. من فکر میکنم این درست، اصلا این دو تا این بحث درستی نیست. صهیونیسم، چه مسیحی چه یهودی و چه وابستگان به اونها که میتونن مسلمان باشن، میتونن آدمای بیدین باشن، ولی به هر حال وابستن. بین اسرائیل و آمریکا اختلاف نظر جدی وجود نداره. ما دیدیم که هم بایدن کاملا حمایت کرد از این نسل‌کشی و هم ترامپ. هیچ کدومشون، حتی بعدن معلوم شد که بایدن و دولت بایدن در چند نوبت سعی کرد که به مردم القا بکنه که اینها با سیاست‌های نتانیاهو مشکل دارن و بعدش معلوم شد که اصلا صحت نداشت. ترامپ هم همین سیاست ها رو داره دنبال میکنه. البته برداشت من اینه که نتانیاهو داره اسرائیل رو از بین میبره و جریان حاکم بر اسرائیل آدم های بیعقلی هستن، عاقل نیستن و اونها متحد نتانیاهو هستن. نتانیاهو چون پرونده قضایی خیلی مفصلی داره که میتونه باعث بشه که به زندان بره، نیاز داره که سر کار بمونه و برای همین هی جنگ های مختلفی رو راه میندازه. اون موقعی که یعنی قبل از جنگ علیه لبنان بعضی میگفتن که حمله بزرگ علیه لبنان نمیشه، ولی تصور بنده بود که حتما میشه، به خاطر اینکه نتانیاهو نیاز به جنگ داره، اسرائیل نیاز به جنگ نداره. نسل‌کشی غزه به نفع اسرائیل نیست. الان حتی حکام سابق و فعلی غربی دارن اعتراض میکنن، چون همین روزای اخیر، نه به خاطر اینکه آدم حسابی هست، نه، اینا خودشون شریک جرمن، اینا خودشون جنایتکارن، اینا خودشون کار به اینجا رسوندن در کنار نتانیاهو، ولی چون دیگه تصاویر وحشتناکی داره از غزه میاد بیرون و کل جهان معترضه، حالا یه دی از اینا خودشون رو دارن سعی میکنن که نجات بدن، برای خودشون بچه‌شون رو به اصطلاح نزن که بچه خودشون به طور کامل از بین بره. ولی برای همین من فکر میکنم که آمریکا و اسرائیل همسوان با هم حکامشون، ولی نتانیاهو داره اینها رو و اطرافینش داره همه اینها رو به سمت بنبست میکشونه.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر. بذارید این سوال اینطور بگم، اینکه بعد از 7 اکتبر چه اتفاقی برای مشروعیت ظاهری رژیم صهیونیستی افتاده؟
بزرگترین ضربه‌ای که اسرائیل خورده از 7 اکتبر نه نظامی بوده و نه اقتصادی بوده. اینا همه ضربات سنگینی بوده که خورده. ولی نامشروع شدن این رژیم در برابر افکار عمومی جهان به نظرم مهمترین اتفاقی است که ما تو این 22 ماه میبینیم. این بی‌نظیره. شما تو داخل کشور نگاه نکنید که عموما از اسرائیل هیچ وقت خوششون نمیاد. بعضی‌ها پیدا میشن تو دانشگاه این برنامه از لجبازی طرفدار اسرائیل میشن و حتی الان هم هستن، مثلا بعضی میگن بله حق با اسرائیل، آدم هایی به قول معروف لجوج، آدم هایی کمعق، بالاخره همیشه پیدا میشن، میبینیمشون گاهی اومد، ولی تو داخل کشور کسی از اسرائیل خوشش نمیاد. حالا شاید دیدگاه های متفاوتی باشه و افراد با نگرش های مختلفی وجود داشته باشن که چجوری با این رژیم برخورد بکنیم مثلا بهتره، ولی تو دنیا اینجوری نبوده. رسانه های غربی، نفوذ غرب در کشورهای مختلف باعث شده بود که اسرائیل به عنوان یک حکومت عادی به قول خودشون دموکراتیک معرفی بشه به جهان. این 22 ماه اینو از بین برده، نه فقط تو جهان جنوب، در خود غرب. به رغم این که سانسور میشه، به رغم این که رسانه اصلی اخبار رو منتقل نمی کنه، به رغم این که فیسبوک و اینستاگرام و تویتر یا سانسور میکنن یا تویتر به طور خاص محدود میکنه نشر خیلی از اخبار رو، ولی حتی تو داخل آمریکا و غرب دیگه اسرائیل داره منفور میشه و میبینیم اینو و خود اونها اظهار نگرانی میکنن. این به نظر من بزرگترین ضربه است که اسرائیل و آمریکا خورده، چون در سراسر جهان و حتی در داخل آمریکا و غرب مردم حکام غربی رو شریک اسرائیل میدونن، بنابراین این به زیان غرب، اسرائیل داره به زیان غرب عمل میکنه و من فکر میکنم که ترامپ اینو تا حدودی میفهمه و برای همین داره سعی میکنه که قوه قضایی اسرائیل رو از نتانیاهو دور کنه یا خطر دادگاه رو از نتانیاهو دور بکنه که یه مقدار نتانیاهو بتونه به شکل دیگه عمل بکنه. ولی خب در این حال ترامپ با نتانیاهو، همین الان ترامپ میگه باید کار حماس رو تموم کنن، کار مقاومت رو تموم کنن، برای همین خب نمیشه که نه ترامپ رو یعنی عاقل نیست، ولی به نظر من بعضی وقتا میفهمه که مشکل هم از کجا.
سوال آخرم، اینکه ترکیب بحران اقتصادی، فساد اخلاقی و جنگ افروزی حاکمیت غرب چه آثاری بر نظم جهانی و افکار عمومی ایجاد کرده؟ ممنون میشم اینو به عنوان پاسخ سوال آخر بهم بگید. ممنونم.
حاکمیت در غرب یک پارچه است نسبت به اسرائیل، نسبت به کل جهان تا حدود زیادی. نباید اینها رو خیلی، امکان داره سیاستمدارانی وجود داشته باشه که مخالف باشن، ولی حاکمیت رو عرض میکنم، یعنی بدنی حاکمیت با بله سیاست هاشون مشابه همه. شما حزب سبز آلمان که علل قاعده بایستی از همه عاقل‌تر و انسانی‌تر باشه، از همه تندتره. چرا؟ چون از اول وقتی که به وجود اومد و قدرتمند شد آمریکایی پوشش بودن، یعنی حاکمیت غرب یک پارچه است. الان البته دارن با یک بحران جدی مواجه میشن، چون تو داخل تو کشور غربی، اروپایی و آمریکای شمالی، مردم خیلیشون اینو فهمیدن. حالا بعضیشون میگن کارش نمیشه کرد، بعضیشون میگن باید کاری کرد، رهبری واحد هم وجود نداره، ولی کن این دیگه مثل سابق نیست که یک جریانات خاصی این ادعا رو بکنن تو غرب، مثل آقای چامسکی یا منتقدین دیگه، و عموم مردم نسبت به اون بی توجه باشن. الان نسبت به این واقعیت ها هوشیاری خیلی زیاد بالایی هستش در غرب به نسبت گذشته، به دلایل متفاوتی رو داره. یکیش به خاطر مشکلات اقتصادی است که بالاخره از زمان کلینتون به طور خاص بیش از حتی ریگان قوانین ضد انحصار رو برداشتن و بسیاری از قوانین بانکی رو شل کردن، قوانین برای نظارت روی بانک‌ها، و این باعث شد که به تدریج قشر متوسط هی تحلیل بره و ثروتمندان قدرتمندتر بشن و خب اینا نفوذشون هی بیشتر هم میشد تو حاکمیت. از طرف دیگه هم خب این جنگ‌های بی‌پایانی که آغاز شد بعد از 11 سپتامبر، اینا اقتصاد غرب رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. بنابراین تو داخل آمریکا مردم نارضایتیشون و تو اروپا نارضایتیشون تدریجا بیشتر شد، به خصوص بعد از جنگ اوکراین دیگه شدت پیدا کرد بیش از پیش، به خاطر هزینه فوق‌العاده‌ای که اینا تو جنگ اوکراین کردن و همچنین برای تحریمایی که اعمال شد نفت و گاز روسیه باعث شد که اقتصاد اروپا غیر صنعتی بشه، اقتصاد آلمان به طور خاص غیر صنعتی بشه، یعنی دی اندستریالایزیشن الان دارن از این اصطلاح برای توضیح وضعیت آلمان به کار میبرن. خب این باعث نارضایتی شده. از طرف دیگه روی این شما، یعنی در کنار این شما بحث غزه رو دارید که مردم تو غرب که ناراضی هستن از شرایط خودشون، حالا در میان حکومت خودشون داره پول میده برای نسل‌کشی، این نارضایتی رو تشدید کرده. و بعد روی این یا در کنار این بحث اپستینه که یه دفعه مردم آمریکا و اروپا متوجه این شدن که سرویس اسرائیل که داره نسل‌کشی میکنه از دختران آمریکا استفاده میکنه و اجازه میده که بین تجاوز بشه تا این نفوذشون در حاکمیت آمریکا بیشتر بشه و کامل بشه. خب مردم آمریکا این سه لایه رو الان در کنار هم میبینن و این باعث شده که حتی یه عده آدم بسیار با نفوذ بگن ما در شرایط خطرناکی هستیم. همین تاکر کارلسون که یکی از با نفوذترین افراد تو داخل آمریکاست امروز گفتش که اگر بخواید یک انقلاب به وجود بیاد مسیرش اینه، راهش اینه. یعنی داره به حاکمیت هشدار میده که این کارهایی که شماها دارین میکنین میتونه منجر به شرایطی بسیار خطرناکی بشه. حالا تو این چارچوب، تو این فضا، نتانیاهو داره کماکان فشار میده برای نسل‌کشی بیشتر و برای قحطی در فلسطین، نتانیاهو و اطرافیانش. اوج بحث اپستین هستیم، نسل‌کشی هم هست، شرط بعد کماکان آمریکا داره هزینه میکنه برای نظامیگری و حتی به اصطلاح تعرض به خاک کشورمون و غیره. خب این شرایط خوبی رو به وجود نمیاره برای غرب.
خب از آقای دکتر مرندی عزیز تشکر میکنم، همین که دعوت ما رو پذیرفتند و درباره میشه گفتش که یکی از موضوعات مهم امروز که میدونم که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده صحبت کردن. خب همونطور که شنیدین با وجود تنوع تحلیل‌ها درباره نسبت بین آمریکا و اسرائیل در سطوح مختلف درباره موضوع ایران، این دو رژیم تفاهم راهبردی دارن و اساساً از هم قابل تفکیک نیستن. از همراهیتون خیلی ممنونم، سپاسگزارم. مثل همیشه خواهشم اینه که با ما در ارتباط باشید، اگر که موضوعی به ذهنتون میرسه که ما میتونیم درباره اون بحث و گفتگو بکنیم حتما به ما این رو منتقل بکنید. ما در درگاه‌های مختلف رسانه خامنه‌ای.ir در خدمت شما هستیم و مطمئن باشید که نقطه نظرات شما به ما خیلی دلگرمی میده. در انتها مثل همیشه هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.